ساعت 6 صبح به وقت تهران، 3:30 بامداد به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه مذاکرات هسته‌ای وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون دیدار کرد. جان کری برای گفتگو با مقام‌های امارات متحده عربی در ابوظبی به سر می‌برد. رهبران اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین با صدر اعظم آلمان دیدار کردند. سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت در رادیو فردا. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از صبح سه‌شنبه امروز آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون میانجیگر مذاکرات در وین دیدار و گفتگو کرد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در حساب توییتری خود نوشت که خانم اشتون با آقای ظریف با یکدیگر شام کاری داشتند. خبرگزاری ایرنا نیز موضوع گفتگوها را نحوه انجام دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 گزارش داده است. مذاکرات روز سه‌شنبه در حالی برگزار می شود که آیت الله خامنه ای روز دوشنبه گفت به مذاکره خوشبین نیست و معتقد است که این مذاکرات به جایی نمی رسد، ولی مخالفتی هم با آن ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه وارد ابوظبی شد تا با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سوریه و خاورمیانه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که از اندونزی وارد ابوظبی شد، گفتگوهایش را با دیدار با محمد و عبدالله بن زاید ولیعهد و وزیر خارجه ابوظبی آغاز کرد. آقای کری پیش از ورود به ابوظبی در جاکارتا به خبرنگاران گفت حکومت سوریه در مذاکرات ژنو به اتلاف وقت پرداخت و همچنان به نابودی کشور خود ادامه می‌دهد و جای تأسف است که این کار را با حمایت فزاینده ایران، حزب الله لبنان و روسیه انجام می‌دهد. جان کری افزود لازم است روسیه بخشی از راه حل باشد، نه اینکه آنقدر سلاح و کمک‌های دیگر در اختیار رژیم بشار اسد بگذارد که او را قادر به اتخاذ چنین روشی کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به پاریس می‌رود تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره روند مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای کری از امارات متحده عربی به پاریس خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کری امیدوار است محمود عباس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ترغیب به توافق بر سر چارچوبی برای هدایت مذاکرات در مسیر دست یافتن به راه حل نهایی کنند. مذاکرات در این باره از تابستان گذشته با هدف رسیدن به توافق در ظرف 9 ماه آغاز شد. این جدول زمانی در آخر ماه آوریل حدود 2.5 ماه دیگر به پایان می‌رسد، در حالی که طرفین به پیشرفت محسوسی دست نیافتند. دو تن از رهبران اعتراض‌های ضد دولتی اوکراین روز دوشنبه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و درباره بحران سیاسی اوکراین گفتگو کردند. آرسن یاتسنیوک و ویتالی کلیچکو رهبر دو حزب مخالف دولت در اوکراین پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفتند که از صدر اعظم آلمان خواستند رئیس جمهوری اوکراین و اطرافیانش را مشمول تحریم کند و به نیروهای مخالف نیز کمک مالی دهد. و در پی اعتراض‌های گسترده به پیشنویس قانون اجرایی جزایی در افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور اصلاح این قانون را داد. به گفته معترضان، بر اساس یکی از مواد این قانون، اعضای خانواده حق شهادت در مورد آزارهای جنسی احتمالی در دادگاه را ندارند و این ماده حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. آخرین خبرها را تا این ساعت از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر گوش کنید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و در دقایق پیش رو شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک مختص حوزه کتاب و نشر و فرهنگ خواهید بود. این هفته اما این برنامه روال عادی خودش رو کنار میذاره تا به بزرگداشت مردی از اهل قلم ایران بپردازه که روز یک شنبه بعد از نزدیک به 1 سال بیماری سرطان، فرسنگ ها دور از سرزمینش، چشم از جهان فرو بست. منصور کوشان، داستان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و روزنامه نگار. من منصور کوشان در حالی در سن 65 سالگی در صبح یکشنبه 27 بهمن ماه در بیمارستانی در شهر استوانگر نروژ جهان را ترک کرد که با وجود تبعیدی 15 ساله و به اجبار از پس قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان، دست کم 7 رمان، 4 مجموعه داستان، 14 نمایشنامه، 8 مجموعه شعر و 13 کار پژوهشی از او در زبان فارسی به یادگار مونده. منصور کوشان از اصفهان برآمد. از همراهان گلشیری، حقوقی، نجفی و میرعلایی بود، اگرچه از همه اونها جوانتر. در سالهای زندگیش در خارج از وطنش یک لحظه بیکار و برکنار ننشست. شعر و داستان و پژوهش نوشت و منتشر کرد. نمایشنامه نوشت، تئاتر کارگردانی کرد و به صحنه برد. جنگ و نشریه منتشر کرد و سخنرانی کرد و مقالات بسیار به چاپ رسوند و همواره امید داد و به سکوت نرفت. می گفت با بیرون راندن من از میهن هدفشان سکوت و انفعال و سترونی ماست. نمی شویم. منصور کوشان از پیش از انقلاب نقد نمایشنامه می نوشت و پس از انقلاب سردبیری مهمترین نشریات ادبی رو در کارنامش داره. از دنیای سخن تا آدینه، از تکاپو تا گردون. او عضو کانون نویسندگان ایران هم بود. با این نویسنده پیش از درگذشتش گفتگوی درباره وضعیت رسانه‌های ادبی در ایران امروز کرده بودم که بخش کوتاهی از اون پخش شده بود. بخش مفصل‌تر این گفتگو رو اکنون خواهید شنید. خب اول از اینجا اساسا شروع کنیم که چه اتفاقی میفته که نشریات فرهنگی و ادبی که میتونن به نوعی پایگاه روشنفکری فرهنگی هنری باشند پیش از انقلاب شکل میگیره و میتونه در واقع به نوعی رهبری فرهنگی ادبی رو هم به عهده بگیره.
عرض به خدمتتون که به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو میگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانن نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشن. ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم، حتی در سال 49 که شاه دستور میده چیز حدود 200 تا نشریه کوچیک و ریز و درشت رو تعطیل میکنه، اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی رو دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. پشت اون دنیای سخن بود، بعد از اون گردون بود و پس از اون تکاپو بود و نشریات دیگری از این جمله بودند که تونستن به نوعی این مرکزیت روشنفکری فرهنگی هنری و فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو بر عهده بگیرند. شما یکی از کسایی بودید که در حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال در دنیای سخن هم با سردبیری شما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
خب البته به شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 60 ساله ایران بسیار استثنا است. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگرندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرن به همه در تمام زمینه ها و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردن که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در و آوردن حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در می‌آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشن یک سری فضا رو باز کنن به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی، یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که باز مانده بود در ایران، از این طریق هم خودهاشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید، مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم عادله شدم. دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در میورد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود، خیلی نقش اساسی داشت و در دوران خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریه تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای جریانهای مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
یک سری فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو، مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد شما باید بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم، اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه می دید؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل می کنید، یا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف می کنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه اون چه که شما بگید قابل توجهه، یعنی نمیتوانی روی کش فقط انگوش گذاری. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن واقعا اسفناک و رقت انگیزی رسوندن. ببینید نکته مهمی رو گفتید، وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها هم آرام آرام حذفشون کردن. ببینید از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران غرب کشتار وحشتناک نداشتیم، از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفاری حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدن، یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسما به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمیکردید این پستا رو، این امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسف این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد و دست جمال واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با منصور کوشان، نویسنده و شاعر و پژوهشگر معاصر که روز یک شنبه در نروژ درگذشت. یاد و نامش تا همیشه ماندگار.